ساعت 18 رو از رادیو ایران خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. غروب آدینه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم با برنامه حوض نقره همراه باشید.
حوض نقره.
نام خالق و دوستدار هنر و سلام به همه شما علاقه‌مندان به هنر سینما، عصرتون بخیر باشه. خوش آمدید به حوض نقره رادیو ایران. جمعه هم با رادیو ایران و این برنامه همراه باشید تا در رابطه با تازه ترین جریان های سینمای کشورمون گفتگو کنیم. قبل از هر چیز مروری داشته باشیم بر موضوعات برنامه امروز. نگاهی به فیلم اولی های جشنواره فجر امسال. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران. گزارشی از نقد نویسی در سینمای کشور. و بخش ویژه 40 فیلم 40 پنجره. راه های ارتباطی با برنامه ی حوض نقره، دو شماره تلفن در اختیار شماست: 220-486 و 225-009. شماره پیامک هم 30900. تا حدود ساعت 19 که همراه شما هستیم میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک ارسال بکنید و اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد یا حتی سوالی در حوزه های مختلف سینمای کشورمون دارید حتما اونها رو با ما در میون بگذارید. و همراهان شما در برنامه امروز حوض نقره. عبدالله علایی تهیه کننده. شهلا صوفی صدا بردار. سیما بلوری هماهنگی. محبوب احمدی زاده ارتباطات. آقای شهاب شهرزاد. من هم مهناز فقیهی. We'll be right back. بسیار ممنونم از همه شما دوستان که عصر جمعتون رو همراه هستید با رادیو ایران و برنامه حوض نقره. فرصت رو از دست نمیدیم، همین ابتدای برنامه میریم به سراغ خبرهایی از گوشه و کنار سینمای کشورمون و همراه میشیم با خانم نسرین بختیاری. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقیهی، عصر روز جمعتون بخیر باشه.
ممنونم، از شما بخیر.
سلام به شنوندگان محترم، فراموش کردم.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم بختیاری. میخواییم تازه ترین خبرها رو از شما بشنویم. چه خبر از سینما؟
هفته گذشته درباره ورود پولهای مشکوک به سینما صحبت کردیم.
بله.
حالا این هفته هم خانم معتمدآریا، فاطمه معتمدآریا در این رابطه گفته که این سرمایه ها اصلا وارد سینما نمیشن، یعنی به پیکره سینما تزریق نمیشن. درست میگن که برای هزینه ساخت یک فیلم میلیاردها تومان خرج کردن، ولی این سوال پیش میاد که این پول کجا خرج شده.
بله، این سوال رو خانم معتمدآریا پرسیدن.
بله،
مطرح
بله.
کردن.
بله بله.
خب جوابی هم داشتن براش؟
خب در ادامهش گفتن که این بذل و بخشش و بیض و بپاشا فقط برای خرید چند هنرپیشه و پر کردن بیتین سینما ها صرف میشه و کمکی به اهالی سینما و دستاندرکاران اون در واقع نمی کنه. فقط با این کار هزینه های ساخت فیلم به طور مصنوعی بالا میره و علاوه بر این انحصاری کردن پخش فیلم ها عملا کار فیلم سازی رو برای جریان مستقل و متفکر سینما سخت میکنه.
منظورشون از انحصاری کردن چی بوده؟ انحصاری کردن در حوزه چند کارگردان و تهیه کننده منظور بوده؟
به خاطر بالا رفتن هزینه ها، خب در واقع ساخت فیلم هم یه جورایی انحصاری میشه دیگه، یعنی یه سری آدم های خاصی میتونن
وارد این حوزه میشن، سرمایه‌گذاری میکنن. خب پس خانم معتمدآریا هم شاکی بودن از داستان این هزینه های گزاف که مشخص اشاره کردن که اصلا بدنی سینمایی ما کاری نداره و مشخصا خرج میشه برای چند تا بازیگر و چند تا ستاره که خرج فیلم حالا یه جوری در بیارن.
بله، خب حالا با توجه که داریم به جشنواره فجر نزدیک میشیم، یه مقدار اخبار درباره این جشنواره بیشتره.
بله.
احمد امینی یکی از اعضای هیئت انتخاب 37 جشنواره فیلم فجر گفته که امسال حداقل 15 فیلم شاخص در جشنواره داریم که هم میتونه مخاطب عام و هم مخاطب خاص رو راضی کنه و معتقد، ایشون گفتن که معتقدم فیلم‌هایی که تقاضا ندادن برای جشنواره مناسب نبودن و به عنوان یک کمدی خوب فیلم زهرمار آقای جواد رضویان رو یه طنز خوب دونسته که مخاطبان از دیدن اون در جشنواره لذت کافی رو در واقع میبرن.
خب پس از همین حالا یک برگ مثبت اضافه شده به فیلم زهرمار جواد رضویان، درسته؟
بله بله. حالا
هنوز ندیده یه نکته مثبت ازش پخش شده از طرف هیئت انتخاب.
بله بله. حالا یه خبر دیگه این که سیروس الوند درباره انصراف بعضی فیلم‌های فیلمسازان از جشنواره فجر گفته که از نظر من تمام این اخبار در مورد انصراف کارگردانان از فجر شایع و شانتاج خبریه. به عنوان مثال کمال تبریزی کمدی بازاری ساخته و خودش هم میدونه که جاش توی فجر نیست و فیلم منوچهر هادی هم شامل همین شرایط میشه. اخبار این انصراف ها در واقع یک نوع شیطنت خبریه. من به دفتر جشنواره فجر رفتم و دیدم که همه کارگردان ها میخوان و دوست دارن که تو جشنواره فجر حضور داشته باشن.
یعنی به هر حال فیلم های بودن تا نباشد چیزکی که حالا صحبتی پیش نمید به اون شکل که فیلمی بوده که درخواست حذف شدن داشته باشه از اون فضا از جشنواره و این کارو کرده باشه.
ببینید خبرش منتشر میشه که مثلا من فلان فیلم انصراف داد، شاید واقعا هم انصراف نداده باشه. و این یه شیطنت خبری برای اینکه مثلا یک جور در واقع فیلم رو برجسته کنن.
قطعا همینطوره. بله. اون فیلم های شاخصی که شما اشاره کردین، گفتن که فیلم ها شاخص سره، بیشتر تو چه حوزه‌ای منظورشون بوده این شاخص بودن رو در چه دیدن؟ 15 فیلمی که گفتن جزو فیلم های شاخص جشنواره امسالن،
اسم نبردن ولی گفتن تنوع هم داریم، یعنی تنوع زیادی هست توی فیلم. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته در واقع.
بله، امسال حالا اونطور که گفته شده چهره های قدیمی هم حضور بیشتری داشتن، دوباره برگشت داشتن به جشنواره، درسته؟
بله، آقای رئیسیان هستن.
علیرضا رئیسیان، بله
بله، بله. خیلی توی جشنواره یه انتظاراتی وجود داره در مورد دیدن بعضی از فیلم ها. خب خیلی تمایل وجود داره که مثلا بعضی از فیلم ها رو ببینن.
گاهی از طرف چه کسانی منظور؟
مخاطبا، منتقدین، مردم خیلی دوست دارن مثلا بعضی از فیلم ها رو، علاقه بیشتری دارن ببینن.
به خاطر چی؟ به خاطر نام کارگردان، بازیگران،
بله، هم نام
داستانش،
بازیگر، هم نام کارگردان، هم کارهای قبلی که این کارگردان انجام داده.
میتونیم حدس بزنیم چه کارهایی میتونه باشه؟
دقیقا، من دوست ندارم اسم ببرم که یعنی در واقع
تبلیغ نکنیم براش.
بله،
اون برگ مثبت رو ما در حوزه نقره صادر نکنیم به این زودی.
بله دقیقا، اجازه بدیم قضاوت به عهده شنونده باشه. بعد به خاطر همین خب دوست دارن دیگه، بعضی دوست دارن که بعضی از فیلم ها رو ببینن.
طبیعی هم هست، همه جا این اتفاق میفته.
در واقع طبعه همیشه دم جشنواره زیاد میشه برای دیدن بعضی از فیلم ها.
طبیعیه، من فکر میکنم که این اتفاق عجیبی نیست، چه در این جشنواره چه در جشنواره های دیگه.
و در بین فیلم های نگاه نو هم ممکنه یه همچین اتفاق بیفته، یعنی خیلی امید دارن که یعنی فیلمشون خوب بشه و سال بعد ما منتظر باشیم از فیلمسازای اول فیلم خوب ببینیم.
پس انتظار تبلیغات وسیع‌تر برای فیلم اولی ها باید بیشتر داشته باشیم طبیعتا.
بله دیگه، یه مقدار در واقع محجورن، ولی خب حالا انشاءالله بتونن موفق بشن توی جشنواره.
امیدواریم. بله خانم بختیاری، خبری بعدیتون؟
حدود یه دو سالی هست که جشنواره جدول سینمای رسانه با قرعه کشی تنظیم میشه و این قرعه کشی ممکنه یه چیزی هم یادم رفت بگم. آقای سیروس الوند یه اظهار نظری هم درباره مشکلات سینما ایران داشته، چون و گفته که مشکل سینما ایران کسانی هستن که برای ساخت یک فیلم بودجه ساخت چند فیلم سینمایی رو میگیرن و با دستمزدهای عجیب و غریبی که به بازیگران در واقع میدن، در واقع سینمای ایران رو به هم میریزن و باعث میشن که خیلی ها نتونن فیلم بسازن و در واقع توانشون نرسه. و حالا من خودم با ایشون صحبت میکردم اخیرا که میگفتن که ما باید یه در واقع یه ساماندهی داشته باشیم.
خب خیلی سخته، ایشون هم مثل خیلی از کارگردان ها و تهیه کنندگان دیگه به این موضوع اشاره کردن، چیزی که باید اتفاق بیفته ولی تا الان به نظر من یا خیلی دیگر از دوستان شنونده کارشناسانی که بهش اشاره کردن قدم مؤثری برداشته نشده، همه فقط گفتن چنین چیزی وجود دارد.
بله دیگه، به هر حال حالا اگر اجازه بدید بریم سراغ خبر بعدی.
بله بفرمایید.
یه حدود دو سالی هست که جدول سینمای رسانه با قرعه کشی تنظیم میشه و این قرعه کشی ممکنه باعث تغییر اولین فیلم جدول جشنواره بشه. امسال فیلم سینمای تختی بهرام توکلی در اولین سانس‌های روز اوله، اما فیلم برداری این فیلم تا اواخر دی ادامه داره و ساخت جلوه‌های ویژه همزمان شروع شده. در این شرایط سازندگان فیلم در تلاش برای جابجایی زمان فیلم در سالن رسانه‌ها هستند و باید منتظر باشیم که این فیلم به سالن رسانه ها میرسه یا نه.
مد اگه نرسه کدوم فیلم احتمال داره جایگزین بشه؟ احتمالا فیلم دوم یا جایگزین فیلم اول میشه، درسته؟
دیگه تصمیمشون با خود مسئولان جشنواره.
هنوز صحبتی نشده راجع به اینکه جایگزین چه فیلمی خواهد.
حالا این خبر منتشر شده که مثلا گفتن در این تنگنا قرار گرفتن این عوامل،
درسته؟
ببینیم تا چه اندازه میتونن، امیدوارم که بشه که روز اول ببینیم.
بله ما هم امیدواریم.
بعد خبر بعدی این که سید ضیاء هاشمی هم گفته طی جلساتی که با ابراهیم داروغ‌زاده دبیر 37 جشنواره فیلم فج داشتیم، مطلع شدیم ستاد جشنواره فج با بحران در واقع هزینه روبرو هست و امکان فراهم کردن بودجه برای برگزاری جشنواره در استانها وجود نداره. در صورتی که بودجه لازم برای نمایش در شهرستان ها تامین نشه، بدون شک تهیه کنندگان آثار خودشون رو در شهرستان ها نمایش نمیدن.
خب این همه صحبت شده بود که امسال میخوان خیلی ویژه تر برگزارش بکنن، سینما های بیشتر اختصاص بدن ویژه در استان ها شهرهای دیگه، این اتفاق پس عملا قرار نیست بیفته؟
خب نمیدونم، حالا باید ببینیم که چه اتفاق میفته. خب سینما ایران یه نظام مشخصی نداره، نظم مشخصی نداره که بتونن مثلا یه تصمیمی بگیرن که در لحظه مثلا برای سالهای آینده هم کفاف بده این تصمیم. تصمیمات متاسفانه
نه برای سالهای آینده شو که حالا انتظار نداریم، چون ما برنامه ریزی های لحظه مون بسیار بیشتر از برنامه ریزی های بلند مدت مونه.
بله دقیقا.
و کمتر در اون حوزه ما تجربه داشتیم و موفقیت آمیز عمل کردیم، ولی اینکه ما امسال این قول رو میدیم و همین امسال هم نمیتونیم به قولمون عمل بکنیم، بحثش جداست.
بله امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته. به هر حال همه ما خبرهای مثبت و منفی توی بازه زمانی در واقع منتشر میشه و گفته میشه و امیدوارم که در واقع برایندش مثبت باشه برای سینما ایران.
بله.
و در واقع برای کسایی که سینما رو دوست دارن
امیدواریم اتفاقای خوبی بیفته. خان بختیاری چند تا خبر دیگه تون باقی مونده؟
من خبرام تموم شد تقریبا و به پایان رسیده.
بله بسیار ممنونم از شما خان بختیاری برای همراهیتون، خبرهایی که با ما و دوستان شنونده هم به اشتراک گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه دوستان شنونده، هر جایی که هستید و در این لحظات همراهید با رادیو ایران و شنونده برنامه حوض نقره مجله سینمایی این رادیو و این شبکه. فرصت رو از دست ندیم بریم بخش دیگری از برنامه امروز رو با هم بشنویم که اون مربوط میشه به گفتگویی در رابطه با جایگاه نقد در سینمای ایران. این گفتگو، این گزارش رو همکارم تینا میرکریمی برای ما و شما آماده کردن که با هم بشنویم.
مسئولان حوزه سینما معتقدند که ساخت فیلم‌های سینمایی از نظر کمی سال به سال رشد بیشتری پیدا می‌کند. اما اینکه از نظر کیفیت چه امتیازی میشه به فیلم ها داد، پرسشیه که باید از منتقدان مطرح بشه. فرهنگستان هنر مدت است که جلسات پژوهشی رو در حوزه نقد سینما برگزار میکنه که قرار محتوای اونها هم به صورت مکتوب منتشر بشه. آقای عبدالحسین لاله مسئول این جلسات و منتقد سینما در خصوص وضعیت نقد در سینمای ایران اینطور میگوید.
خب مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است. به نظر میرسه که این جدیت از سوی نهادهای سینمایی خیلی جدی گرفته نمیشه. یعنی تشکیلاتی که مسئولیت تولید سینما در ایران رو دارن، دغدغه‌شون بیشتر تولید هست. حتی من میتونم بگم ابزارگرایانه دارن نگاه میکنن به سینما. و حالا اینکه بخشی از سینما رو اندیشه سینمایی تشکیل میده، هم از نظریات سینمایی، پژوهش‌های سینمایی، نقدهای سینمایی، به نظر میرسه که چون این مبحثی اساسا از سوی دستگاه‌های زیرک سینمایی مخفول واقع شده. حتی اگرم تشکیلاتی به این نام‌ها داشته باشن در درونشون، ما خیلی نتیجه و ثمره‌ای ندیدیم. یه مثال ساده میزنم. اگر ما در سال 100 تا 150 تا فیلم سینمایی داریم تولید میکنیم، قاعدتاً باید یه چیزی حدود 50-60 تا کتاب یا پژوهشی در خور داشته باشیم. اون توجه و دقتی که در عرصه تولید سینما میشه به بخش کارگردانی، تدوین، نمیدونم فیلمبرداری، جشنواره‌ها، سهم اندیشه سینمایی صفر، تقریبا نزدیک به صفر. ببینید دو تا جشنواره اصلی داره در کشور برگزار میشه، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و جشنواره ملی فجر. در هیچ کدوم پژوهش سینمایی تقریبا جایی نداره، مگر اینکه در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با همت دبیر جشنواره جناب آقای میرکریمی شاهد بودیم که یک حرکتهایی انجام شد که امیدواریم ادامه داشته باشه.
چقدر حال نقدهایی که امروز در سینما ایران در نشریه‌های مختلف می‌خونیم، در رسانه‌های مختلف می‌بینیم، می‌شنویم، واقعاً عملی هم در تولید و تهیه فیلم‌های سینمایی به نظرتون کاربرد پیدا می‌کنه؟
یک انقطاع خیلی عجیبی بین حوزه فکری و پژوهشی سینما با بدنه تولید سینمایی وجود داره، به طوری که به نظر میرسه که هر کدوم مسیر خودشون رو دارن میرن و روز به روزم به نظر میرسه که دارن از هم دیگه فاصله زیادی میگیرن. اگر ما قبول بکنیم که ساختار سینمایی یک ساختار غربی است، یک هنر سینمایی یک هنر وارداتی هست و میباید اون رو بومی کرد، باید بپذیریم که لااقل مدل های غربی که خودمون مروجش هستیم رو بپذیریم. منظورم از اینه که اون غربی به بومی خودش، اندیشه بومی خودش اهمیت میده، در حالی که ما چنین اهمیتی رو نداریم. پس لازم هست که ما در کنار توجه به مسائلی که چشمی هست و جلوی چشم هست و به پرده میاد، اون رو اب نداره اون رو توجه بکنیم، لازمه. ولی اندیشه سینمایی هم بسیار مهمه، چیزی که عرض کردم فراموش شده. باید این یک جوری وصل بشه، ما این بتونیم بدنه پژوهشی و فکری رو وصل بکنیم به بدنه تولیدی که هر دو منجر بشن به شکوفایی سینمای ملی ایران.
چطور میشه وصل کرد به نظرتون؟
با کارهای متعدد. الان فرهنگستان و هنر به نظر من میتونه بخش پژوهشی رو انجام بده، دعوت بکنه، آسیب شناسی بکنه، اهمیت مقوله پژوهش در سینما رو مطرح بکنه. ببین، پژوهش و نقد سینمایی، نظریه سینمایی دشمن تولید کننده و کارگردان سینما نیست، بلکه میتونه در کنارش قرار بگیره، یافته‌ها و مکشوفات خودش رو در اختیار کارگردان‌های سینما قرار بده. کما اینکه مثلا اهمیت امروزه کسی متس و یا بازن و نظریه پردازایی از این دست در سینمای دنیا فراوانه. اگر نبود تحقیقات و پژوهش‌های بازن، چه بسا که امروز بسیاری از سینماگرای بزرگ دنیا رو ما نمی‌شناختیم.
خیلی سپاسگزارم جناب عبدالحسین لاله از توضیحات.
خیلی ممنونم.
خب اجرا کن. 1 2 3 4. نه این نیست، نشد. 1 2 3 4. نه اینم نیست. 1 2 3 4. آها این خوبه. کتل چیپس چیتوس. هر چیپسی کتل نیست.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
عصر بخیر مجدد میگم به همه شما همراهان رادیو ایران، شما دوستان شنونده که همراه هستید با حوض نقره این شبکه. برگشتیم با ادامه موضوعات برنامه امروزمون و این بخش هم در رابطه با فیلم اولی های جشنواره فجر امسال. جناب آقای محمد رضا لطفی هم همراه ما هستند. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سحر خان فقیهی و تمام شنوندگان محترم، امیدوارم که شب خوبی رو پیش رو داشته باشن.
ما هم امیدواریم. بسیار ممنونم از شما. آقای لطفی، میخواییم در رابطه با فیلم اولی های جشنواره امسال یکم بیشتر از شما بشنویم. میتونید یه اشاره داشته باشید به فیلم های اولی که امسال حضور دارن در جشنواره؟ ویژگی ها، شاخص های اصلی این فیلم ها چی هستش؟
ببین خان فقیهی، در رابطه با اینکه حالا بخوام یه نگاه کلی داشته باشیم، همیشه هر سال توی جشنواره فجر موقعی که اسامی فیلم ها اعلام میشه، حالا چه فیلم ها در واقع در بخش سودای سیمرغ باشن، چه فیلم هایی که توی بخش فیلم اولی ها یا اصلا هم نگاه نو باشن، همیشه قبل از شروع جشنواره حالا یه تب و تاب مطبوعاتی و ژورنالیستی همیشه وجود داره و بعد از جشنواره یه مقدار نگاه ها جدیتر، دقیقتر و درستتر میشه.
یعنی اولش اون تبلیغات خودآگاه و ناخودآگاه کمک میکنه به بیشتر دیده شدن این فیلم ها و بهتر دیده شدنشون؟
هم به بهتر دیده شدنشون، هم به در واقع بعضی وقتا لطمه خوردن برای اینکه فیلم دیده نشه. یعنی بعضی از فیلم ها میان حالا یک هوشمندی میکنن، یک فضایی رو به وجود میارن، یک فضای مطبوعاتی رو به وجود میارن که مثلا این فیلم قرار پدیده جشنواره امسال باشه، ناخودآگاه سطح توقع مخاطبا میره بالا
و بله
وقتی فیلم رو میبینن میبینن که یعنی چون با یک پیشفرض خیلی عالی و بالا وارد سالن شدن، وقتی فیلم رو میبینن تو ذوقشون میخوره و این مثلا تبدیل میشه به تبلیغ منفی. یا مثلا فرض کنیم بارها پیش اومده که بعضی فیلم ها رو هیئت انتخاب مثلا یه اشاره گذرایی کرده که مثلا فلان فیلم خیلی فیلم خوبی حتما ببینین، این خب ناخودآگاه باعث میشه که مخاطب یه ذره کنجکاو بشه و مخصوصا
خب همین اتفاق هم افتاده. امسال اولی خبرش ما شنیدیم که آقای احمد امینی به فیلم جواد رضوی اشاره کردن که کمدی خوبی هست و
بله مشخصا منم همین رو میخواستم بگم و میخوام بگم این دفعه اول خیلی دوره های این اتفاق افتاده. مثلا من یادمه که سالش یادم نیست ولی آقای ساداتیان در رابطه با فیلم اول و آقای جیرانی راجع به فیلم عیسی در قبار و فیلم اول ابد و یک روز، فیلم اول سعید روستایی، قبل از اینکه در واقع نمایش ها شروع بشه گفته بودن که دوتا فیلم اولیه در واقع خیلی خوب توی مجموعه هست.
البته پر بیرا هم نگفته بودن آقای لطفی در واقع بله با بعضی بله از این فیلم ها واقعا اینطور بود و مخاطبم پسندید.
بله یا حالا میخوام بهتون بگم خب حالا اشاره نمی کنم فیلم هایی که یه فضای پروپاگاندی درست کردش، یه فضای در واقع حجمه درست کردش که این فیلم مثلا فلان اتفاق قراره براش بیفته، فلان چیز قراره بشه، ولی خب اینجوری هم نشد. یعنی وقتی تماشاگرا دیدن و مثلا تو سالن رسانه و منتقدان فیلم به نمایش در اومد، اون اتفاقی که قرار بود بیفته نیفتاد و اتفاقا نظر منفی هم داشتم. حالا این مقدمه نسبتا طولانی رو خدمت شما عرض کردم برای اینکه بگم که فکر میکنم که نظر دادن راجع به خود فیلم ها و کیفیت فیلم ها و اینکه کدوم فیلم ها شانس بیشتری دارن برای اینکه مورد استقبال قرار بگیرن، معمولا تا قبل از شروع جشنواره و تا قبل از دیده شدن فیلم بیشتر یک حال و هوای ژورنالیستیه و برای اینکه تنور جشنواره داغ بشه نشریات و خبرگزاری ها و صفحات و پیج ها و در فضای مجازی اینا به این قضیه دامن میزنن، برای اینکه به هر حال خب شروع حال جشنواره با همین چیزها به قول معروف آتشش تند میشه و به